أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه مجمعين. خب به اواخر ماه مبارک رسیدیم، ماهی که خداوند سفره رحمت خودش رو در این ماه بر روی همه مؤمنان گشوده است و به تعبیر روایات و معارف ما شهر التوبه، شهر الانابه و شهر القیام بوده. از طرف ما و از طرف خداوند شهر المغفرت و الرحمه و الاتخ من النار و الفوز بالجنه. از یه طرف به ما گفته شده که در این ماه رو به خدا بیارید و این شهر رو برای خودتون، این ماه رو ماه توبه و انابه و قیام قرار بدید، و از اون طرف هم خداوند این قول رو داده که این ماه رو برای ما ماه رحمت و ماه مغفرت و فوز به جنت قرار بده. خب این یک رابطه متقابلی است. اون کسانی که این ماه رو برای خودشون ماه توبه و انابه قرار بدند، از اون طرف مشمول رحمت الهی خواهند شد. ان شاء الله که ما هم توانسته باشیم از این فرصت گرانبها استفاده کرده باشیم. البته باید همه چشم امیدمون به رحمت خدا باشه. انصافا انسان نمیتونه به خودش متکی باشه. کارهایی که انسان انجام میده مشوب با همه مشکلات و معایب و عیوب هست. به تعبیر آیت الله بهجت رحمت الله علیه، همه کارهای ما همش گیر و گوره. یکی از دوستان میگفت، من خدمتشون گفتم من یک جای کارم گیر داره، ایشون گفت همه کارهای ما گیر و گور است. تعبیر زیبای انسان، اگه بخواد به خودش نگاه بکنه ببینه از طرف انسان جز ضعف و جز درموندگی و جز عیب و نقص چیزی نیست. انسان یه مدار تأمل بکنه میبینه چیزی که واقعا توش اخلاصی باشه پیدا نمی کنه. حضرت امام رضوان الله علیه در یک صحبتشون دارن که من شهادت میدهم که تا به حال کاری برای خدا انجام ندادم. خب اولیاء الله اینجوری هم خودشون رو خوب میشناسند و معرفتشون به خودشون کامل است. هر چهار انسان بالاتر بره، این معرفت به عیب و نقص بیشتر خواهد بود. البته خب ماها عیب و نقص عرضیمونی میبینیم، همین چیزهایی که برای ما ایجاد میشه ناشی از فکر و قول و عملمون، ولی اونها اون عیب و نقص ذاتی رو میبینن، که میبینن ذاتشون همش فقر است و ضعف. وقتی به اون ذات سراسر ضعف و نقص نگاه میکنن، خب خودشون رو مستحق هر گونه ملامت میبینند. ولی خب ما از اون غافلیم، ما بیشتر به همین کارهای عوارض و اعراض نگاه میکنیم. به این که نگاه بکنیم باز میبینیم که بله توش، تو همین ها هم عیب و نقص پر است. بنابراین انسان هرچند در این ماه موفق باشه، باز میبیند که باید ببینه که جز ضعف و نقص چیزی نیست. ولی مشکل ما بالاتر از این است که در همین کارهامون، در افکارمون انسان نگاه بکنه، تو اندیشهاش نگاه بکنه، اندیشه پاک، اندیشه نورانی چقدر داره؟ اندیشه‌ای که فکری که درش نورانیت موج بزنه، به روان خودش با نگاه بکنه، به خصلت‌های خودش نگاه بکنه، باز خصلت‌های خودش رو، روان خودش رو، انگیزه‌های درونی خودش رو، حب و بغض‌های خودش رو ببینه، چقدر میتونه نورانیت رو در اینها ببینه. اعمالم که جای خود داره. پس انسان طبعا این توجه رو باید بکنه که وجود اون چه اعراضش، چه اون ذاتش درش موج میزنه این ظلمت ها و تاریکی ها. خب حالا نورانیت چیست؟ بزرگترین نورانیت شاید همین وقوف به همین باشه. یعنی انسان اگر به این معنا، به این ادراک این معنا برسه که وجود او در بخش‌های مختلف اینجور محاط به این ظلمت هاست، اگر به این پی ببره، خب این گام بزرگی برداشته. شاید بگیم توبه واقعی همینه. توبه همینه که انسان در خودش این ضعف‌ها رو ببینه و به ضعف و عیب و نقص و ظلمت پی ببره. خب وقتی اینها رو دید، طبعاً اون درون کمال خواه انسان از این بیزار میشه، از این متعلم میشه. اینجاست که طبعا از خدای متعال میخواد حل این مشکلات رو، رفع این کدورت ها رو. این میشود توبه، میشود انابه. اگر این توبه و انابه از این طرف باشه، از اون طرف مغفرت هم خواهد بود. این میشه اون در واقع دریچه امید انسان، دریچه امید انسان‌ها و گناهکاران و کسانی که در محاط به این تاریکی‌ها و ظلمت‌ها هستند. در چه امیدشون همین هست و این بزرگترین امید برای انسانه که انسان همین که واقف بشود به این ضعف‌ها و این مشکلات، این یعنی باز شدن اون دریچه رحمت الهی برای او، یعنی باز شدن اون راه مغفرت به سوی اون. فرماید که هازا شهر المغفرت، هازا شهر التوبه، شهر الانابه و شهر القیام. شهر قیام است. خب انسان طبعا اگر واقف شد به اون جایگاه الوهی و اون خواسته‌ای که خداوند از انسان داره، این انسان رو باید به پا بخیز، موجب بشه انسان به پا خیزه و قیام بکنه و در مسیر خاص و طاعت الهی قدم برداره با همه مشکلاتی که داره. پس انسان نمیتواند در نسبت به خدای متعال، نسبت به این راه سعادت خودش، معرفتی و ایمانی داشته باشه ولی حرکت و قیامی نداشته باشه. حالا این قیام، البته این قیام و این حرکت موانع و مشکلات داره. طبعا قیام ایستادن کنایه است از این که انسان همت بکنه، اهتمام ببرزه. ایستادن، به پا خواستن، کنایه است از این که انسان همت بکنه و دامن همت به کمر بزنه و بلند شه و راه بیفته در مسیر طاعت الهی و رضای خداوند. خب این ماه گفته شده که ماه چنین اهتمامی است، یعنی انسان در این ماه باید چنین اهتمامی داشته باشه. یعنی ماهی است که انسان از فرصت‌های نورانیش استفاده بکنه و این قیام و اهتمام رو در خودش تقویت بکنه. اگر انسان این ماهش و ماه گذشته یکسان باشه، با ایام غیر از این ماه یکسان باشه، یعنی قیام نکرده، این اهتمام رو به خرج نداده. خب یک اهتمامش همین روزه است که ما میگیریم. خدا به ما توفیق میده که بتوانیم این روزه رو داشته باشیم. این یه میشود یک گام در این اهتمام، یک مرحله از این قیام. روزم گفتن که تنها خوردن، حبس از خوردن و آشامیدن نباشه، در مسائل دیگه هم باشه، زبان، چشم، اینها. خب در اون سعی میدم انسان اگر اهتمامی بکنه، اینو شاید یک مرحله از قیام. عباداتی گفته شده در اینجا انجام بدید، تأکید شده بر خواندن قرآن، باز کردن دریچه معارف قرآن به روی خود، اینا یک مرحله از قیامه. برابر این قیام رو در این ماه انسان نسبت به گذشته طبعا نمیتونه همسان بگیره، حتما باید اهتمام بیشتری بکنه تا بتونه به اون نتایجش برسه. در دعای هر روز محرم رمضان فرمود که ورزقنا قیامه و صیامه و بلوغ العمل فیه و فی قیامه، تا به اون آرزویی که داریم در این ماه برسیم. یعنی اگر ما خدای از خدا میخواییم که ما کمک بکنه تا اون آرزویی که داریم، اون تصمیمی که داریم در قیام در این ماه بهش عمل بکنه. مثلا اول ماه خب تسخیر تصمیم ها میگیره، دلش بخواد کاری انجام بده، ولی خب موانع عوائق مانع میشه. از خدا میخواییم که این کمک بکنه تا ما بتوانیم اون خواسته ای که، اون برنامه‌ریزی که در این ماه برای خود میکردیم در قیام در این ماه بتونیم انجام بدیم. و استکمال ما یرضی که انی، اون چیزی رو که مورد رضای خداوند هست اینجا ما به کمال برسونیم، به طور کامل انجام بدیم. خب اینجا برای که انسان بتونه اون ما یرضی رو استکمال بکنه، خوب انجام بده، باید اینجا شرایط فراهم بکنه، موانع رو کنار بزنه. اولین مانع در مسیر این رسیدن انسان به اون کمال استکمال ما یرضی چیه؟ گناهان است. گناه بزرگترین مانع است. گناه اون تاریکی ایجاد میکنه در درون انسان و این تاریکی از انسان رو از اهتمام باز میداره. اثر گناه این است که اون همت رو در انسان خاموش میکنه، اون اهتمام در انسان از انسان میگیره. این میشه بزرگترین مانع. یعنی اون انگیزه رو از انسان سلب میکنه. اگر کسی در مسیر راه خدا انگیزش سست باشه، نتیجه این معنیش این است که این گناهان آمده این صد رو ایجاد کرده. پس گناه میشود اون بزرگترین مانعی که انسان رو از این حرکت و از این قیام و از این اهتمام باز میداره. خب انسان اگر توانست از این مانع گناه عبور بکنه، که خود ماه رمضان هم راه رو باز کرده، فرموده که شما در ماه رمضان خداوند این مانع رو به شما کمک میکنه تا سهل‌تر بردارید. با مغفرتی خداوند نازل میکنه در ماه رمضان، این مغفرت، این مانع برداشتنش برای انسان تسهیل شده. خب انسان مانع که برداشته شد، میرسه اون مرحله اول قیام که میشود اون نیت و عزم، و عزم و اراده‌ای که انسان برای حرکت نیاز داره. در دعای ابو حمزه میفرماید که بین انسان و خدا یه چیز بیشتر، یک گام بیشتر فاصله نیست. بین انسان و خدا یک گام است. عزم و ارادتین یختارو بها، انسان خدا رو به اون عزم انتخاب بکنه. اگر انسان به این عزم و این انتخاب رسید، رسیده در واقع. یک حجاب بیشتر نیست، اون عزم و اراده است. خب اگر این گناه رفت کنار، در انسان اون عزم و اراده ایجاد شد، خب اون اتفاق بزرگ خواهد افتاد. حالا عزم و اراده رو چه چیزی سست میکنه؟ فرض این است که اون گناهان ضعیف شد، انسان توانست، اون آماده شد که در این راه گام برداره. این گام، اون موتور محرکش چیه؟ اون عزم و اراده است. عزم و اراده مانعش چیه؟ چه چیزی اینو تضعیف میکنه؟ این هواها، آمال و شهوات، انواع اقسامش. این شهوات و این خواسته ها و آمال و این هوای نفس ها، این میاد جلو این عزم و اراده رو میگیره، اینا میان باز میشن زنجیرهای به پای انسان. خب پس رایش این است که انسان از این اسارت این قل و زنجیرهای نفس بگذره. چگونه؟ اینجا اون ریاضت ها لازم است، پاروی نفس گذاشتن ها لازمه. اگر انسانی هوای نفسش برش غالب باشه، طبعا این دیگه نیت و این عزم درش نمیتونه فعال بشه. اینجا انسان باید خودش رو بیاد با این ریاضت ها اراده خودش تقویت بکنه. پس اینجا نقش باز روزه اینجا روشن، ماه رمضان روشن میشه. این خداوند در ماه رمضان با ورود ماه رمضان مغفرت خودش شامل میکنه، اون مانع اصلی گناهان رو برمیداره. خب انسان آماده میشود برای چی؟ برای اینکه بیاد در این مسیر اون عزم و اراده خودش رو به سوی خداوند و راه خدا جهت بدهد. چگونه؟ روزه شده یک علامت، یک نشانه که انسان اگه بخواد در این مسیر قدم برداری باید پارو نفس بگذاری. تا پارو نفس نگذاری، تا در یک جهاد اکبر مستمری با خودت وارد نشی، دائم با خودت کلنجار نری، طبعا این مانع، این زنجیرها از پا باز نمی شود. استاقلتم الی الارض می شود. در مورد اون بدن وارم همین است که اون ما اون خاص راه رو برش باز کردیم، ولی اون خودش نایمد و به زمین چسبید. اخلد الی الارض، از اخلاد الی الارض، تساقل الی الارض، همینی که انسان نتوانه از اون، از این مانع نفس و هوای نفسانی عبور بکنه. اگر از این مانع نتونست عبور بکنه، به قول اون شهید بزرگوار، از این سیم خاردار نتونست عبور بکنه، مونده دیگه. اینجاست که انسان دائم باید در این عرصه مقابل با نفس، با شهوات، با آمال، اینها باید درگیر باشه و آن خودش رو از این عرصه دور نکنه، از این عرصه تقابل. خب حالا این مانع اگر انسان عبور کرد، توانست در این مسیر که قدمی به جلو برداره، اونجا فهمه برزق نلا اجتهاد و القوه و نشاط، از خدا انسان میخواد طبق این دعای شریف که خب حالا در این مسیر انسان با نشاط با قوت پیش بره، چون مسیر طولانی است و درجات عالی و بالاست. انسان اگر تو مسیر آمد کمکاری کرد، یوم الحسرت و چارون حسرت بزرگ خواهد شد. خدای رحیم به انسان میگه ای بنده من، حالا که راه برای رشد تو، راه برای بالا آمدن تو بازه، تو میتونی به این درجات برسی، به این مراحل درجات زیبا و والا برسی، کم نگذار. این رحمت الهیست که انسان دائم به سوی خودش، به سوی اون مقامات و اون درجات والا انسان فرا میخونه. میگه اینجا کمکاری نکن، حالا که آمدی در راه، حالا که قدم در راه گذاشتی، ورزقن الاجتهاد و القوت و النشاط، با تمام سرمایه وجود، با نشاط تمام بیا و سر از پا نشناس و در این مسیر قدم بردار. خب این، خب حالا در اینجا باز انسان در مسیر باز ممکنه به موانع دیگه هم برخورد بکنه. اینجور نیست که حالا ما آمدیم در راه قرار گرفتیم دیگه راه باز است و بدون هیچ مشکل، نه، این عقبه است دیگه، باید در این مسیر با سختی پیش رفت، با باز انسان در این مسیر میره، یک مانع دیگه این است که انسان در حال رفتن به اون مانع دوچار میشه. داره میره ولی دوچار مانع میشه. اون مانع چیه؟ اینه که انسان غافل بشود، فکر کنه خودش داره میره و خودش رو ببینه. اگر در این مسیر به کمالاتی میرسه، به یک برجستگی هایی میرسه، در فکر، در روح، در روان، در عمل، غافل بشه و اینا رو از خودش ببینه. اینجاست میفرماید که در ادامه این جملات شریف و رجاء علیک و توکل علیک، که دائم امید و توکل به خدا باشه و خدا رو همه کاره خودش انسان بدونه و ساز و کار زندگی خودش رو، این مسیر رو، حرکت خودش رو از خدا بدونه. خب این پس انسان هر چه در این مسیر به او میرسه رو لطف و فضل خدا بدونه. و بعد میفرماید که و ثقت بک. خب این ثقت بک میتونه اشاره باز به یک گام بعدی باشه یا مانع بعدی، که مانع بعدی این که خب انسان در این مسیر داره میره، به موانع برخورد میکنه، موانع سخت، مشکلات سخت. این مشکلات ممکن انسان رو از پا در بیاره و انسان رو دچار سختی بکنه، دچار توقف بکنه، دچار رکود بکنه. اینجا چه باید بکنه؟ اینجا فرمود و سه قطبیک. انسان در این راه یک سرمایه دیگه هم داره، یک موتور حرکت دیگه داره و اون چیه؟ اعتماد به خداست. هدایت الهی دائم به انسان این نکته رو هوش زد میکنه که انسان به خدا اعتماد داشته باش. بدون که در این کار، در این راه قدم برداشتی، خدا پشتیبانی توست. الیس الله بکاف عبده. خیلی جمله جالبی است در این آیه شریفه. مثلا سوالی است، آیا فکر میکنی که خدا کافی نیست؟ خدا اون حمایت کافی رو، اون پشتیبانی کافی رو از شما نخواهد کرد؟ حتما این پشتیبانی بدون تردید خواهد بود. این اعتماد است که انسان بزرگترین سرمایه انسان، انبیاء الهی و اولیا در این راه است. و مکمل این ثقه رضا است، که خب انسان اگر به خدا اعتماد داره و میدونه که خدا کافی است برای کمک اون، راضی هم هست به اون چی که خدا برش پیش میاره. چرا؟ چون میفهمه که این چیزی برای پیش آمد خیر اوست. انسان در مسیر درس و علم تلاش کرده به یه جا میرسه، به همون جا که رسید باید بدونی که همون خیرش در همون هست. در کار، در مراتب اجتماعی انسان تلاش میکنه برای خدمت، در یک جایگاه قرار میگیره، باید بدونی که خیرش همون جایگاهیش برش در نظر گرفته شده. در زندگی خصوصی خانوادگی در یک تقدیری قرار میگیره، باید بدانه که خیر او در همون تقدیر است. گاهی انسان تقدیر رو با ضعف خودش، با عمل نادرست خودش برای خودش رقم میزنه. خب اون مسئول خودشه، میتونست بالاتر بره، خودش نخواست. اما گاهی شرایط تقدیر رو بر او تحمیل میکنه. خب انسان مؤمن اینجا چیه؟ با این ثقه و رضا مطمئن است که بهترین گزینه برای او همین تقدیر بوده و رشد و خیر او در همین تقدیره. جز این نباید فکر بکنه و با فکرم نخواهد کرد. این میشه ثقه. انسان مؤمن در این مسیر انسان زندگی بزرگان رو میبینه، به خصوص زندگی حضرت امام رو انسان وقت میخونه متحیر میشه واقعا، که این انسان بزرگ زندگی تفسیری ایشون انسان باید بخونه هر چقدر که دستش میرسه. ببینه تو چه مراحل چگونه با چه سختی های زندگی فردیش خانوادگی و اجتماعی اینها درگیر میشده، در همه جا جز استقامت و جز وثوق به خدا و اعتماد هیچی ازش دیده نشده. همه باش مخالف، همه در مقابلش ایستاده، شرایط همه بر علیه ایشون، ولی هیچ تجزری در ایشون نیست، دیده نشده. چرا؟ چون این سقه در شکل گرفته که من در این مسیر میرم، در این مسیر هر مانعی که هست با اتکا به خدا این مانع رو عبور میکنم، مانعی که در سر راه رشد خودم هست. اما مانع اجتماعی بیرونی، این دیگه دست ما نیست دیگه. این آیا تقدیر الهی این است که من پشت این مانع بیستم یه جلو برم، فرد بعد بیاد این پرچم دست من بگیره جلوتر ببره؟ اون دیگه تقدیر الهی است دیگه. یک نفر خدا مثل حضرت امام بهش توفیق رو میده که این پرچم رو بگیره بیاره و در اون قله نصب کنه، نظام اسلامی تشکیل بده. خب این تقدیر الهی بود. حالا اگه تقدیر الهی نبود ایشون به اونجا نمیرسید، فرق میکرد؟ نه، هیچ فرق نمیکنه. امام صلی الله علیه و سلام تقدیرش این بود که در اونجا به شهادت برسه، در ظاهر این در اونجا متوقف بشه در ظاهر. خب این زندگی همه انسان ها همین است. انسان با این، انسان مؤمن با این معرفت جلو میره که من دارم تلاش میکنم و در این تلاش اعتماد به اتکا و توکل فقط به خداوند است و او راه رو برای من باز میکنه تا هر جایی که باید باز بشود، تا هر جایی باید باز بشه. اون کجا قدر است اون هیچ کس خبر نداره، اون اراده الهی است، اون تقدیر الهی است. یکی باید شهید بشه، یکی امروز، یکی فردا، یکی باید موفق بشه که به منصبی برسه، یکی نرسه، یکی در او در کنج گمنامی بمونه تا آخر، یکی بیاد به اون شهرت برسه. اینا همه عرصه های تقدیرهایی است که اینا دیگه هیچ کس نمیدونه. یعنی تقدیرش دست کسی نیست، این تقدیر الهی است که انسان به اون با رضای راضی به همون تقدیر باید باشه و این میشه اون اوج رشد و تکامل انسان. خدا به حق محمد و آل محمد ما رو در این ماه رمضان دست خالی بیرون نبر، رحمت و مغفرت خودت رو شامل حال ما بگردان و ما رو موفق به پیشرفت در اون مسیری که مسیر رضای خودت قرار بده و ما رو به اون نقطه کمال خودمون در مسیر رضای خودت واصل بگردان. امام شهدا رو در عالی ترین درجات قرار بده، فرج امام زمان نزدیک بگردان و اون حضرت از ما راضی بفرما. خدمتگزاران اسلام، نظام اسلام به خصوص رهبر عزیزمون رو تأیید بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.